ساعت 19 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما همراهان رادیو فردا، هر جایی که هستید و صدای ما رو میشنوید در یک شنبه شب تعطیل خودتون، آخرین شب از آبان ماه ایران. آزاده اسدی هستم، همراه شما خواهم بود در مجله شامگاهی رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش‌های متنوع خبری و تحلیلی که همکارانم براتون تهیه کردند. و خبرها نخستین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا است. همکارم فرهنگ قویمی در استودیوست.
با درود فراوان، ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک با استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت که دولت این کشور خودمختاری شرق حلب را نخواهد پذیرفت. آقای معلم گفت این پیشنهاد که از طرف نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه مطرح شده تمامیت ارضی سوریه را نقض خواهد کرد. آقای معلم گفت که او و استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه بر سر لزوم خروج کسانی که او آنها را تروریست می‌خواند از شرق حلب توافق دارند. وزیر خارجه سوریه همچنین گفت کشورش خواستار آن است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا حمایت از گروه‌های مسلح سوری را متوقف کند. استفان دمیستورا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه روز یکشنبه وارد دمشق شد. آقای دمیستورا در حالی به سوریه سفر کرده که بمباران شدید در شهر حلب ادامه دارد. او در این کنفرانس سه خبری سخنی نگفت. در خبر دیگر، خبرگزاری آلمان گزارش داد انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه اعلام کرد که قصد دارد برای بار چهارم در انتخابات عمومی سال آینده کاندیدای صدر اعظمی شود. خانم مرکل که 62 سال دارد یکی از قدرتمندترین اقتصادهای اروپا را اداره می کند. او 11 سال صدر اعظم آلمان بوده و نخستین زنی است که این پست را تصاحب می کند. معاون رهبر حزب دموکرات مسیحی آلمان، حزبی که خانم مرکل از آن برخواسته، به خبرگزاری فرانسه گفت که انگلا مرکل ثبات و اطمینان را برای آلمان به ارمغان آورده است. خانم مرکل بارها از سوی مجله فوربس به عنوان قدرتمندترین زن جهان شناخته شده است. در ایران، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور دستور داد هیئتی برای بررسی علت لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد تشکیل شود. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وزیر کشور ایران همچنین گفته که این برنامه تمام مجوزهای لازم را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شده است. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. بیش از 100 نفر روز یکشنبه بر اثر خروج یک قطار از ریل در شمال هند کشته شدند. این قطار سریوسر که در خط پانتا ایندور حرکت میکرد در ساعت 3 بامداد دچار حادثه شده است. رئیس پلیس محلی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که از آنجایی که کارگران امدادرسانی هنوز موفق نشدند به واگن‌هایی که آسیب زیادی دیده دسترسی پیدا کنند، احتمال دارد تعداد کشته شدگان افزایش یابد. تصاویر تلویزیونی نشان می‌دهد که هنوز شماری از مسافران در بین واگن‌های مچاله شده گرفتار ماندند. بیش از 200 مسافر در این حادثه زخمی شدند. و در خبر دیگر، شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد روز یکشنبه هوای پایتخت در شرایط سالم قرار دارد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس گزارش شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص ذرات کمتر از 2.5 میکرون که جزو آلاینده های شهر محسوب می شود، روز یکشنبه بر روی عدد 67 قرار گرفت. در همین حال، رئیس اداره محیط زیست شهرستان ورامین اعلام کرد این شهرستان از آلودگی هوای تهران تأثیر گرفته است. هفته گذشته آلودگی هوای تهران موجب تعطیلی 3 روزه مدارس در بیشتر شهرهای این استان شد. خانم آزاده،
خیلی ممنونم از شما. فرهنگ قویمی بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. مجله شامگاهی رادیو فردا رو در یک شنبه شب خودتون میشنوید. در ادامه از تغییرات چشمگیر برگزاری مراسم اربعین در ایران و عراق خواهید شنید، با هزینه های چند میلیارد تومانی.
جنبه های سیاسی و شیعیگریش خیلی روشن هست برای مانور سیاسی در منطقه در مقابل عربستان و سیگنال هایی هم به جهان بده، نمیتونید ما رو نادیده بگیریم.
لغو ناگهانی سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد و پلمب دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان در این شهر.
ایشان با نیروهای مسلح و نقشش در سپاه در حزب سازی و اقتصاد مخالف. ایشان منتقد که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان بعد از انتخابات دیگه نباید ادامه داشته باشد.
سایه انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا بر اجلاس مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام.
اینها تمام مذاکرات و به اصطلاح مانورهای قبل از تصمیم و مهمترین طرف تجاری چین امریکاست. صحبت از 600 میلیارد دلار تجارت بین این دو.
بیشتر میشنوید در کنار برنامه هفتگی صدای دیگر با موضوع سقط جنین غیرقانونی در ایران. شکل برگزاری مراسم اربعین در سالهای اخیر به طور چشمگیری تغییر کرده. بعضی از تحلیلگران سیاسی نحوه برگزاری فعلی این مراسم رو مانور قدرت توصیف کردند و ادامه سیاست خارجی حکومت جمهوری اسلامی ایران در منطقه. صرف هزینه‌های چند میلیارد تومانی از طرف حکومت ایران برای حضور میلیون‌ها نفر در این مراسم، این ظن رو در برخی از مقامات سیاسی منطقه به وجود آورده که جمهوری اسلامی ایران به دنبال بهره برداری سیاسی از این مراسم است. از رضا جمالی بشنویم.
دارم می‌بینم با هوای تان زده.
مراسم اربعین در سالهای اخیر صحنه حضور میلیون‌ها زائر شیعه از کشورهای مختلف در کربلا بوده است. مراسمی که تا چند سال گذشته در ایران در حجم و وسعت بسیار کوچکتر از روزهای تاسوعا و عاشورا برگزار می‌شد، اینک گستره آن به آن طرف از مرزهای ایران به عراق کشیده شده است. رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات در ایران پیشبینی کرد که امسال در مجموع 25 میلیون نفر از کشورهای مختلف در مراسم اربعین در کربلا شرکت کرده باشند. سال گذشته رقم شرکت کنندگان حدود 20 میلیون نفر تخمین زده شد. از یک هفته مانده به روز اربعین، رسانه‌های حکومتی ایران معمولاً خبر اول خود را به این مراسم و چگونگی حرکت زائران از ایران به عراق اختصاص می‌دهند. همچنین حضور پر رنگ مقامات ارشد جمهوری اسلامی در مراسم اربعین امسال، چه در خود عراق و چه در پایانه‌های مرزی با عراق، از دیگر نکات این مراسم بود. رضا علیجانی، فعال ملی مذهبی ساکن پاریس، معتقد است حکومت ایران در چند سال اخیر در نحوه برگزاری مراسم اربعین این اتفاق مذهبی را تبدیل به یک موضوع سیاسی کرده است.
این راهپیمایی که قبلا یک راهپیمایی داخل عراق و بین شیعیان خود همون منطقه بود، الان برای جمهوری اسلامی تبدیل به یک راهپیمایی سیاسی شده. حالا جنبه‌های سیاسی و شیعیگریش به هر حال خیلی روشن هست برای مانور سیاسی در منطقه در مقابل عربستان و به هر حال سیگنال‌هایی هم به جهان بده، نمی‌تونید ما رو نادیده بگیرید. حالا از این جنبه‌اش بگذریم، از جنبه داخلی، خب یه وضعش اقتصادیه، به هر حال 2 میلیون نفر رو تدارک کردن و حتی خرج کردن در داخل خود عراق برای مسائل ایمنی و امنیتی و بهداشتی و تغذیه اینها که شهرداری تهران و آستان قدس و برخی نهادهای مشابه مسئولش هستن، مثل بقیه کارها و سیاست خارجی جمهوری اسلامی که از جیب ملت برای سری بلند پروازی های نادرست و مغایر منافع ملی استفاده میشه. جنبه دیگرش به حال جبسازی مذهبی برای سوء استفاده سیاسی، همون گونه که در رابطه با سوریه هم خب مرتب رو بحث حرم و مدافعین حرم و شیعه تبلیغات وسیع میشه، احساسات مذهبی سعی میکنه تحریک بشه، تبلیغات خیلی شدید و سازماندهی شده توسط صدا و سیما و سپاه و بسیج انجام میشه.
در سالهای اولیه بعد از سقوط صدام حسین رئیس جمهوری پیشین عراق، پیاده روی روز اربعین به صورت گسترده در بین خود شیعیان عراق انجام می گرفت. اما حکومت ایران در آن زمان تا به این حد در سر و سامان دادن و هماهنگ کردن حضور زائران در این مراسم توجهی نشان نمی داد. اما با توجه به جنگ قدرت در بین برخی کشورهای منطقه خاورمیانه، برخی از تحلیلگران رویکرد جمهوری اسلامی به پیاده روی میلیونی زائران مراسم اربعین را ادامه سیاست خارجی این کشور تعبیر می کنند. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران، ساکن فنلاند.
از آغاز انقلاب اسلامی گفته شد که سیاست خارجی جمهوری اسلامی سیاست ایدئولوژی زده است. مسئله اربعین در خصوصا چند سال اخیر که شاهد بودیم، شاید الان یکی از روشن‌ترین مثال‌های های جلو چشم ما باشه. همچنان که میتونم مثال بزنم مسئله راهپیمایی در مکه را هم که در زمانهای قبل انجام میدادن با همین هدف بوده. تفاوت این گونه ابراز اندام کردن در این با مثلا تظاهرات در مکه این هستش که این یک روی کرده صرفا شیعی داره، بنابراین این خودش گواهیست برای این که منطقه خاورمیانه و به ویژه این منطقه کشورهای عراق و سوریه و اینها که از جمعیت شیعه برخوردار هستند جدیداً در حال وضعیت دو قطبی شدن بین شیعه و سنی است و طبیعتاً مخاطرات زیادی در این خصوص قابل تصور هست.
به اعتقاد این تحلیلگر سیاسی کشورهای مسلمان سنی منطقه تحرکات جمهوری اسلامی در مراسم اربعین چند سال گذشته را ادامه تئوری تشکیل هلال شیعی در خاورمیانه توصیف می‌کنند.
اگه به رسانه‌های عربی مراجعه بکنیم بحث از هلال شیعی رو بسیار پررنگ مطرح می‌کنن و در نقشه خاورمیانه نشون میده از کجا تا کجا ایران به دنبال توسعه هلال شیعی است و از اون مهمتر استنادات تاریخی هم میآورن، میان بهره برداری می‌کنن، میگن که جمهوری اسلامی همون ادامه دولت صفوی است و به دنبال هژمونی خود در منطقه از طریق شیعه گرایی است و این بحث ها به صورت قوی مطرح میشه تا جایی که الان در رسانه های عربی و حتی داعش هم گفته میشد که وقتی مبارزه میکنن در مقابل نیروهای ایرانی که در سوریه و عراق اینا هستن میگن ما با ارتش صفوی داریم میجنگیم.
بر اساس تصاویری که در چند سال گذشته از رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران منتشر شده، حجم تبلیغات سیاسی در مراسم اربعین کاملا مشهود است. مشاهده تصاویر آیت الله خامنه‌ای و آیت الله خمینی در دست برخی زائران یا نصب تصاویر کشته شدگان در جنگ سوریه موسوم به مدافعان حرم در بعضی اماکن و مسیرهای منتهی به کربلا از نکات این مراسم است. تعدادی از مقامات رسمی و حتی مذهبی عراق بارها نسبت به بهره برداری سیاسی مقامات جمهوری اسلامی از این مراسم مذهبی هشدار دادند. به اعتقاد رضا علیجانی فعال ملی مذهبی، شکل جدید برگزاری مراسم اربعین باعث بروز برخی اختلافات در بین مراجع شیعه شده است.
خروج این جمعیت از ایران یا راه افتادن بخشی از جمعیت در عراق، دعواهای بین مراجع شیعی هم مطرح میشه. خبرهایی هم شنیده شده در سالهای گذشته که به هر حال آوردن تصاویر مراجع مختلف شیعه گاهی اوقات به استکاک بین طرفداراشون منجر شده. فکر نمی‌کنم مثلا آقای خامنه‌ای دنبال این باشه که از این طریق مرجعیت خودشو تثبیت کنه، بلکه به عکس با نقل قول بسیار پررنگی که از قول ایشون شد که عکس ایشون رو نبرن در این تظاهرات، سعی کرد ایشون این حاشیه ترعی رو کمرنگ بکنه و بتونن برای همون هدف اصلی یعنی مانور سیاسی شیعه و معرفی ایران به عنوان حامی و ام‌القری شیعه ازش استفاده بکنن.
معمولاً به طور مشخص هزینه‌های دولتی و حکومتی برای برگزاری مراسم اربعین در چند سال گذشته اعلام نشده است، اما به گفته مقامات شهرداری تهران ارسال 3000 مخزن زباله به عراق، انتقال 2000 نفر از پرسنل شهرداری برای کار در شهرهای زیارتی عراق، احداث حدود 200 توالت در شهرهای مرزی ایران و انتقال زائران با 700 اتوبوس از جمله برخی از اقدامات این نهاد در اربعین امسال است.
درباره تغییرات در نوع برگزاری مراسم اربعین شنیدید که در سالهای اخیر به شکل چشمگیری تغییر کرده. رضا جمالی در این زمینه گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو میشنوید. درباره برهم خوردن سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در روز اربعین در مشهد بشنویم که این ماجرا در بین مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران واکنش‌هایی را در بر داشته. وزیر کشور گفته این مراسم مجوز داشته و معلوم نیست چرا در آخرین لحظات لغو شده. علی مطهری در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور ایران خواستار روشن شدن علت برهم خوردن سخنرانی شده و گفته امیدواره احمد علم الهدا مسبب اصلی این جریان نباشه. از فرین عاصمی بشنویم.
عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران دستور داده هیئتی برای بررسی علت لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس در مشهد تشکیل شود. به گزارش ایرنا وزیر کشور ایران همچنین گفته که این برنامه تمام مجوزهای لازم قانونی را از مراجع ذی‌صلاح دریافت کرده بود و معلوم نیست به چه دلیل در آخرین لحظات لغو شد. سخنرانی علی مطهری قرار بود روز یکشنبه به مناسبت اربعین و به دعوت مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان برگزار شود. به دنبال برهم خوردن این سخنرانی، دفتر مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان هم از سوی دادستانی مشهد پلمب شد. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور گفته که در صورت تخلف و اهمال مدیران اجرایی با آنها برخورد خواهد شد. سلیمان سامانی سخنگوی وزارت کشور ایران هم در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد گفته که اقدام دادستان مشهد ناسازگار با مبانی حقوقی و قانونی مربوط به اداره استان، به ویژه تداخل در مسئولیت و مأموریت شورای تامین و نماینده عالی دولت است. علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی خود در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لغو سخنرانیش را در مشهد داعش‌گونه توصیف کرد و خواستار رسیدگی به این مسئله شد. آقای مطهری در این نامه نوشته که سخنرانی او در روز اربعین به دستور دادستان مشهد و بر اساس نامه‌ای که به او رسیده لغو شده است. نایب رئیس مجلس گفته که امیدوار است این نامه از سوی آیت الله علم الهدا امام جمعه مشهد نوشته نشده باشد و از رئیس جمهوری خواسته روشن کند که حاکم در استان خراسان رضوی استاندار است یا دادستان و امام جمعه این شهر. آیت الله علم الهدا پیشتر مانع برگزاری هر گونه کنسرت در استان خراسان شده بود. محمود صادقی نماینده مجلس در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری در حساب توییتر خود خواستار استیضاح وزیر کشور شد. فاطمه سعیدی نماینده تهران هم خواستار آن شده که وزیر کشور و مسئولان استان خراسان رضوی توضیح دهند که چه اتفاقی در این استان افتاده که به گفته او دولت تسلیم فشارها در مشهد می شود. عبدالله رمضان‌زاده سخنگوی دولت محمد خاتمی هم در اینستاگرام خود نوشت که آیا خراسان رضوی قصد جدایی از ایران را دارد؟ علی مطهری در سال 1393 هم برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر رفته بود، اما در فرودگاه مورد ضرب و شتم نیروهای لباس شخصی قرار گرفت. مصطفی ترک همدانی وکیل مدافع علی مطهری به خبرگزاری ایلنا گفته که ممکن است این سخنرانی به دلایل امنیتی و جلوگیری از هر گونه اقدامی علیه آقای مطهری صورت گرفته باشد، اما اگر لغو سخنرانی او در روز اربعین دلیل منطقی نداشته باشد عواقب خوبی هم نخواهد داشت. بتول گندمی رئیس مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی به خبرگزاری ایسنا گفته که علت لغو برنامه هنوز مشخص نیست، اما مکاتبات برای دریافت مجوز برای سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس از 10 روز قبل انجام شده بود.
در گزارش فینه آسمی از مراسم اربعین شنیدید که بنا بود صبح روز یکشنبه با سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مشهد برگزار بشه، اما از طرف دادستان این شهر لغو شد و همینطور گفته شده که درگیری بین برخی از شرکت کننده ها در این مراسم با ماموران انتظامی و نیروهای لباس شخصی انجام شده. اما در واکنش به لغو سخنرانی علی مطهری، تقی رحمانی تحلیلگر سیاسی در پاریس به رادیو فردا میگه با توجه به موضع‌گیری‌های چند هفته اخیر آقای مطهری، لغو سخنرانی او دور از انتظار نبود.
ایشان با نیروهای مسلح و نقشش در سپاه در حزب سازی و اقتصاد مخالف. ایشان منتقد که نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان بعد از انتخابات دیگه نباید ادامه داشته باشه. ایشان منتقد پرونده سعیدی طوسیه. ایشان منتقد ادامه اشغال سفارت آمریکا چهره داعشی از ایران به نمایش گذاشت. ایشان مهمتر از همه به این معتقده که نظر رهبری بر ادامه حصر و سایر مقامات به این موضوع وارد نمیشه. مطهری همچنین میگوید که ریاست جمهوری و رئیس مجلس خبرگان و مجلس خبرگان در حد خودشان نیستن. شما این مجموعه این نظراتی که ایشان تنین یه ماه اخیر اعلام کرده کنار هم بذارید، اونم در شهری که آقای علم‌الهدا خود نماینده ولایت فقیه میدانه، ولی فقیه زمان میدانه و از او داختر از ولایت فقیه حمایت میکنه، باید چنین رفتاری در روز اربعین عاشورا در مقابل سخنرانی آقای مطهری داشته باشه. منتها نامه آقای مطهری مهمه، نامه‌ای که به رئیس جمهور داده. خلاصه آیا دوره قاجاریه، آیا دولت مرکزی وجود داره که اعمال نظر میکنه؟ دستگاه قضایی از یک طرف، استاندار ضعیف خراسان از یک طرف و اعمال قدرت فوق‌العاده آقای علم‌الهدا به عنوان نماینده ولی فقیه در امام جمعه مشهد، این را کنار هم بگذاری، اعلام مخالفت با مطهری مشخص میشه. منتها اینجا باید دید آقای روحانی چه اقدامی در ارتباط با استاندارش نشان میده. آیا این جریان جنتی به ناچار باید که استعفا بده یا نه این بار به وزیر کشور فشار میاره و وزیر کشور رو بخواد که قاطعانه عمل کند؟ دیدیم که عقب نشینی جنتی هم تاثیر نذاشت، خلاصه برکنارش کرده.
تا تغییر رحمانی بود، تحلیلگر سیاسی در فرانسه، با رادیو فردا گفتگو میکرد و در مورد لغو سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی نظرش رو میگفت. حسن روحانی رئیس جمهور ایران تاکنون به لغو این سخنرانی و نامه‌ای که علی مطهری خطاب به او نوشته واکنشی نشان نداده. اما شما در این مورد چه فکر میکنید؟ در مورد به هم خوردن و لغو سخنرانی مطهری و پلمب دفتر اصلاح طلبان در مشهد با دستور دادستان که گفته بر اساس نامه‌ای که به دستش رسیده این کار را انجام داده، با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما نظرتون رو در این زمینه بگید.
آقای خامنه ای، چند سال که اوایل انقلاب رئیس جمهور بودی؟ 30-35 سال هم است که همه قدرت دستته. ما در عرض این 30 سال چی کار کردی واسه مردم؟ جز این که کلی‌گویی کردی، جز این که ایراد گرفتی، جز این که طرفدارات هی ایراد گرفتن اینجا خرابه اونجا خرابه، چه برنامه سازندهی برای مملکت شما اراده دادین؟ 8 سال که آقای احمدی نژاد که گل سرسودت بود رئیس جمهور شد، چرا نساختین این مملکت رو؟
خیلی جالبه، هر گونه تغییرات آب و هوایی، هر گونه جنایت، هر گونه جنگ، هر گونه آدم کشی در سراسر این کره زمینه، همشو به گردن ما ایرانیان و دولت ما میندازه. بابا بس دیگه، یعنی دشمنی تا این همه هست. آقا اگه خدا بارون نمیزنه تقصیر حکومت چیه؟ اگه خدا غضب کرده به تمام مسلمین و دنیا، تقصیر دولت مردان چیه؟ تقصیر ایران چیه؟ خدا بارون نمیزنه، چرا؟ چون همه کافر شدید.
خیلی جالبه که آقای مرتضوی که در قوه قضاییه پرونده های خیلی متعددی داره، از مشارکت در قتل، از شکنجه، اختلاس و استفاده از موقعیت شغلی و غیره، ایشون نه ممنوع تصویر هستن، نه ممنوع خروج هستن، نه ممنوع مصاحبه هستن. ولی آقای خاتمی که هیچ یک از این پرونده های قضایی رو نداره و فقط نظرش با بعضی ها در حاکمیت در مورد حکومتداری مخالف هست، ایشون هم ممنوع خروجه، هم ممنوع تصویره.
آقای علی‌الهدی، چرا نمیگذاره دولت و مردم برای مردم کاری بکنه که زندگی مردم بهتر شود؟ این دفتری که میخوان در تهران بازگشایی کنم، چه اشکالاتی داره که مردم با دنیا تماس داشته باشد؟ به کار دولت دخالت نکنید لطفا.
آقای خامنه ای، شما از سرنوشت صدام حسین، حسام بن لادن، حسنی مبارک و چاوشسکو در رومانی درس بگیرید و دست از دیکتاتوری بردارید، زیرا که خود شما صدمه آن را در آینده و خانواده شما هم این تقاط را پس خواهند داد. مردم ایران آزادی میخواهند، بگذارید در یک رفراندوم رژیم و مورد نظرشان را انتخاب کنند. بهمن هستم از تهران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم و شما مجله شانگهی رادیو فردا رو میشنوید. از انتخابات ریاست جمهوری در ایران بشنویم که 6 ماه مانده به این انتخابات و جناح‌ها در حال آماده کردن خودشون برای پیروزی در این انتخابات هستند. از شاهین بشیری بشنویم.
غلام علی حداد عادل فعال سیاسی اصولگرا اعلام کرد هنوز هیچ فرد خاصی از سوی اصولگرایان برای نامزدی انتخابات سال آینده ریاست جمهوری مشخص نشده است. به گزارش ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، آقای حداد عادل در حاشیه مراسم ترحیم مرضیه حدیدچی در مسجد جامعه شهرک غرب تهران در این حال افزود هنوز برای تصمیم گیری درباره کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فرصت وجود دارد. وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد امکان استفاده مجدد اصولگرایان از الگویی که در انتخابات مجلس استفاده کردند گفت: بله، زیرا آن الگو را موفق می‌دانیم. پایان نقل قول. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در تشریح الگویی که ممکن است اصولگرایان برای پیروزی نامزد مورد نظر خود در انتخابات ریاست جمهوری به کار گیرند، به رادیو فردا می‌گوید:
توی پروسه 15 سال گذشته وحدت مهمترین دغدغه اصولگرایان بوده. بارها مدل‌های مختلف ائتلاف رو طراحی کردند، اما تقریبا هیچ وقت نتونستند به توافق برسند و یک لیست واحد بدن. ریاست جمهوری سال 84 به رغم اون همه تلاش و تبلیغات نهایتاً با 3 نامزد، یعنی لاریجانی، قالیباف، احمدی نژاد، به صندوق‌های رأی رفتند. انتخابات مجلس 86 ائتلاف 5 به اضافه 6 رو تشکیل دادند. مجلس 90 فرمول 7 به اضافه 8 رو طراحی کردند. ریاست جمهوری سال 92 ائتلاف 2 به اضافه 1 رو تشکیل دادند. اما به رغم این همه بازی با اعداد، نهایتاً در لحظات آخر بخشی از اصولگرایان لیست جداگانه دادند. علت اصلیش البته تضاد منافع حاد اصولگرایان هست که ائتلاف رو اساساً در این جناح بسیار دشوار میکنه. شواهد موجود نشون میده جناح اصولگرا در کلیت خودش منتظر یک ابتکار عمل خیلی سطح بالا از طرف شخص آیت الله خامنه ایست. در واقع به نظر میرسه سناریوی مشخصی چیده شده که بر مبنای این سناریو قرار هست اولا اسم نامزد نهایی جناح اصولگرا تا لحظات آخر اعلام نشه، و دوم ظاهرا قرار هست در انتخابات آینده بخش معتدلتر جناح اصولگرا حذف بشه. این برخواسته از نوشته های جناح اصولگرا است.
اشارات گذرای غلامعلی حداد عادل در مورد روش‌های احتمالی اصولگرایان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 در حالی مطرح می‌شود که دبیر کل حزب مردم سالاری در همایش پیش کنگره 15 حزب مردم سالاری گفت هر اصلاح طلبی بخواهد برای انتخابات 96 کاندیدا شود مورد توجه قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی کواکبیان همچنین افسود برای انتخابات ریاست جمهوری به کسی چک سفید امضا داده نشده است. به در ادامه به دیدار فراکسیون امید با حسن روحانی اشاره کرد و گفت به عنوان هیئت رئیسه فراکسیون امید به روحانی گفته است در سیاست خارجی و آزادی بیان و مطبوعات موفق عمل کرده، اما در توسعه سیاسی موفق نبوده است. دبیر کل حزب مردم سالاری تاکید کرد هر چند از نظر حزب وی رتبه توسعه سیاسی بالاتر از توسعه اقتصادی است، اما فعلا تقدم زمانی به اقتصاد تعلق دارد. مرتضی کاظمیان فعال سیاسی در فرانسه در مورد شانس اصلاح طلبان و روش‌های احتمالی آنان برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 معتقد است
بر مبنای اظهار نظرهای صریح کسانی مثل آقای میردامادی دبیر کل جبهه مشارکت یا آقای شکوری راد دبیر حزب اتحاد ملت ایران اسلامی که اینا خب از احزاب مهم اصلاح طلب هستند و همینطور مجموع اظهار نظرهای مشابه در اردوگاه اصلاح طلبان، به نظر میرسه که خب آقای روحانی به قدر لازم مورد توافق هست، هر چند که اصلاح طلبان عراض دارن از اینکه به دلایل مختلف از جمله کش یافتن تحولات سیاسی اقتصادی بعد از برجام و وضع اقتصادی نابسامانی که همچنان وجود داره آقای روحانی نتونه یک نامزد خیلی مطمئن باشه برای انتخابات آتی، ولی با توجه به اینکه دیگر نامزدهای اونها قطعا از فیلتر نظارت استصوابی شورای نگهبان عبور نخواهند کرد به این معنا گریز ندارن جز اینکه تکیه کنن به نامزدی مثل آقای روحانی، هر چند که به هر حال پاره انتقادها رو به او دارن.
اصولگرایان در حالی از مشخص نبودن نامزد مورد نظر خود برای انتخابات ریاست جمهوری سخن میگویند که پیش از این در 24 آبان ماه محمد رضا باهنر رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری گفته بود محمد باقر قالیباف جدیترین گزینه 96 اصولگرایان است. به گزارش روزنامه اعتماد آقای باهنر در تشریح علت این امر گفته بود قالیباف با بقیه کاندیداهای آزموده شده در انتخابات متفاوت است، چرا که او رأی اول را از سوی کاندیداهای جریان اصولگرایی از آن خود کرد و رأی دومین نفر پس از روحانی را به دست آورده است. روزنامه ایران نزدیک به دولت هم خبر داده که سعید جلیلی نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال 92 هم این روزها بی‌پروا از اینکه سخنرانی و سفرهایش برچسب انتخاباتی بخورد از این شهر به آن شهر می‌رود و سخنرانی می‌کند. 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در روز جمعه 29 اردیبهشت ماه 1396 برگزار خواهد شد و همزمان با آن 5 انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز برگزار می شود.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید. اما ساعت 19:29 است در تهران. سری بزنیم به سرخط تازه ترین خبرها. خروج یک قطار از ریل در شمال هند بیش از 100 کشته و نزدیک به 200 زخمی بر جای گذاشت. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه روز یکشنبه در کنفرانس خبری مشترک با استفان دیمسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه گفت دولت این کشور خودمختاری شرق حلب را نخواهد پذیرفت. سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده 5 روز بمباران ارتش سوریه همه مراکز درمانی و بیمارستان‌های تحت کنترل مخالفان سوری را از بین برده است. فعالان سوری میگویند از 5 روز پیش که بمباران گسترده آغاز شد، بیش از 100 غیر نظامی در شرق حلب کشته شدند. سخنرانی علی مطهری نایب رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه به مناسبت 40 در مشهد لغو شد. هنوز دلیل لغو سخنرانی آقای مطهری مشخص نشده است. شرکت کنترل کیفیت هوای شهر تهران اعلام کرد روز یکشنبه هوای پایتخت در شرایط سالم قرار گرفته است. هفته گذشته آلودگی هوای تهران موجب تعطیلی 3 روزه مدارس در بیشتر شهرهای این استان شد. هزاران زن و مرد روز شنبه در استانبول در اعتراض به اصلاحیه لایحه رابطه جنسی با کودکان کمسن اعتراض کردند. بر اساس اصلاحیه جدید، مردانی که با دخترهای کمسن ارتباط جنسی برقرار کنند، در صورتی که با قربانی ازدواج کنند، متجاوز محسوب نمی شوند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در ادامه گفتگوهایش برای تشکیل کابینه روز شنبه در ایالت نیوجرسی چندین دیدار برگزار کرد. به گفته مقام‌های محلی افغانستان، یکی از فرماندهان ارشد گروه حکومت اسلامی در این کشور در حمله یک پهپاد احتمالاً آمریکایی کشته شده است. رئیس جمهور چین که برای شرکت در نشست سران اپک به پرو رفته است، می‌گوید کشورش قصد ندارد درهای خود را به روی اقتصادهای دیگر ببندد. مجله شامگاهی رادیو فردا را می‌شنوید. بعد از نگاهی به سرخط تازه‌ترین خبرها، در ادامه از دونالد ترامپ و ادامه مذاکرات او برای انتخاب اعضای کابینه‌اش خواهید شنید. همینطور در مورد اجلاس مجمع همکاری اقتصادی آسیا اقیانوس آرام در لیما که تحت شعاع نگرانی‌هایی هست که از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برای این نشست‌های انداخته، و همینطور سعی می‌زنیم به روسیه که گفته مشغول رایزنی با تیم دونالد ترامپ درباره آینده رابطه دو کشور خواهد بود. در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا هم برنامه صدای دیگر رو خواهید شنید. دونالد ترامپ در ادامه مذاکراتش روز شنبه با میت رامنی، نامزد ریاست جمهوری حزب جمهوری خواه در سال 2012 میلادی، و همینطور جیمز ماتیس از فرماندهان سابق ارتش دیدار کرد. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، به نقل از منابع نزدیک به آقای ترامپ، این دو نفر از بخت‌های تصدی پست‌های مهمی مثل وزارت خارجه و وزارت دفاع در آمریکا محسوب می‌شوند. از کیوان حسینی در همین زمینه بیشتر می‌شنویم.
یک بیویک سفید رنگ روبروی کلوب گلف بدمینستر در قلب نیوجرسی می‌ایستد و میت رامنی، نامزد جمهوری‌خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2012، از آن پیاده می‌شود. در چارچوب در ساختمان لوکس کلوب دو نفر منتظرند تا از او استقبال کنند: دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب، و معاونش مایک پنس. این تصویر چند ماه پیش غیر قابل تصور و سورئال به نظر می رسید، روزهایی که آقای رامنی معتقد بود
شواهد زیادی وجود دارند که نشان می‌دهند آقای ترامپ یک آدم کلاهبردار است. او قلابی است. آقای ترامپ نه در طول سال‌ها بلکه در طول تبلیغات انتخاباتی مواضع‌اش را مدام تغییر داده. ما تنها در صورتی که اوراق مالیاتی‌اش را منتشر کند می‌فهمیم که آیا او شیاد است یا نه.
آقای ترامپ آن روزها نه تنها اوراق مالیاتی‌اش را منتشر نکرد، بلکه به سبک خودش پاسخ آقای رامنی را چنین داد:
Mitt is a failed candidate. He failed.
میت یک نامزد شکست خورده است، آن هم در یک رقابتی که باید می‌برد. من هم اصلاً از نتیجه خوشحال نبودم، چون من اصلاً از باراک اوباما خوشم نمی‌آید و به همین خاطر من از میت رامنی حمایت کردم. او التماس می‌کرد که ازش حمایت کنم. اگر بهش می‌گفتم زانو بزن، زانو می‌زد.
شنبه این هفته اما همه این حرف‌ها فراموش شده بود و از دشمنی سرسختانه ترامپ و رامنی خبری نبود. چرا؟ چون دونالد ترامپ و معاونش مایک پنس در جریان سبک سنگین کردن نامزدهای مختلف برای پست‌های کلیدی دولت آمریکا به این نتیجه رسیدند که شاید بهتر باشد با میت رامنی با نفوذ آشتی کنند و پست اساسی وزارت خارجه را به او بسپارند. اگر این اتفاق بیفتد، میت رامنی سرشناس ترین جمهوری خواهی خواهد بود که به تیم ترامپ میپیوندد. این دو 80 دقیقه درباره مسائل مختلف سیاست خارجی گفتگو کردند و در پایان به جز گفتگوی بسیار کوتاه آقای رامنی در جمع خبرنگاران اطلاعات بیشتری منتشر نشد. اما همین آشتی کنان علنی در برابر دوربین های خبرنگاران و البته گزارش های بسیار روزنامه های آمریکایی به نقل از نزدیکان دو طرف، عملا آقای رامنی را به یکی از بخت های اصلی پست وزارت خارجه آمریکا تبدیل کرد. پستی که تا اینجای کار فهرستی بلند بالا از نام های آشنا به عنوان بخت های تصدی آن مطرح شدند، از جمله رودی جولیانی، شهردار اسبق نیویورک، نیوت گینگریچ، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکا، باب کورکر، رئیس کمیته روابط خارجی سنا، جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل و زلمای خلیلزاد، سفیر اسبق آمریکا در افغانستان، عراق و سازمان ملل. آقای رامنی برای تصدی وزارت خارجه کابینه ترامپ باید مواضع تندش را علیه روسیه پوتین تعدیل کند، اما بر سر مسئله مهم دیگر سیاست خارجی آمریکا یعنی ایران هر دو سیاستمدار توافق نظر دارند، چرا که آقای رامنی از جمله منتقدین جمهوری اسلامی در ایران و توافق هسته‌ای است و معتقد است که آمریکا موظف است جلوی دستیابی ایران به بمب هسته‌ای را به هر قیمتی که شده بگیرد. اما شنبه شلوغ و پر از دیدار دونالد ترامپ در کلوب گلفش به میت رامنی و پست وزارت خارجه خلاصه نشد. ژنرال سابق ارتش جیمز ماتیس هم در همین روز از این تفرجگاه اختصاصی و گران قیمت سر در آورد. رسانه‌های آمریکایی او را نامزد اصلی دومین وزارتخانه کلیدی دولت آمریکا معرفی کردند، یعنی وزارت دفاع. از حسین آریان، کارشناس امور نظامی، بشنویم که جیمز ماتیس کیست.
جیمز ماتیس یک ژنرال بازنشسته 66 ساله است که خدمت نظامیش در نیروی تفنگداران آمریکا بوده و مشاغل بسیار زیادی داشته، از جمله اینکه ایشون در عملیات طوفان صحرا شرکت کرده، در جنگ افغانستان در اونجا فرماندهی داشته، در عملیات علیه رژیم صدام حسین در اونجا اصلا خودش فرمانده بوده، فرماندهی بخشی از نیروها بوده و به طور کلی آشنایی کامل با منطقه خاورمیانه داره و آخرین شغل او در واقع در سنتکام یا فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه بوده، رئیس اون بخش بوده و به علت اختلافاتی رو که به نظر میرسه به علت اختلافاتی رو که با دولت اوباما داشته از اون سمت کنار گذاشته شد و بازنشسته شد، برای اینکه بعضی جهات مخالف بوده و درست همون موقعی که دولت اوباما میخواسته که در واقع گفتگوهای هسته‌ای رو با ایران شروع بکنه این رو کنار گذاشته.
و همین آشنایی او با خاورمیانه و مسئله ایران موجب شد تا آقای ماتیس بعد از ترک ارتش در مراکز مطالعاتی به عنوان کارشناس و پژوهشگر سخنرانی هایی درباره ایران و برجام انجام بدهد و مقالاتی هم در همین زمینه بنویسد. آقای ماتیس سال گذشته در یک مصاحبه تحلیلی با چارلز هیل از پژوهشگران مؤسسه مطالعاتی هوور نظرش را درباره ایران چنین بیان کرد.
As Henry Kissinger has said very clearly,
ایرانی ها چنان که هنری کیسینجر به خوبی گفته شبیه به یک کشور عمل نمی کنند. آنها خودشان را یک جنبش انقلابی می دانند. به همین دلیل وقتی ما آنها را به عنوان یک کشور می بینیم باید حتما به توانایی هاشان توجه کنیم. در مذاکرات اخیر ما همه چیز را به تهدید هسته‌ای محدود کردیم، اما در این حال می دانیم که تهدیدهای سایبری، تهدید نیروی دریایی، تهدید موشکی و مسئله جنگ نیابتی و حمایت از تروریست‌های مانند حزب الله لبنان هم وجود دارد. ما آمدانه همه چیز را به یک موضوع یعنی تهدید هسته‌ای تقلیل دادیم و تحریم‌ها را کاهش دادیم. در نتیجه در ادامه شاهد خواهیم بود که به دلیل همین مذاکرات هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها تهدیدهای دیگر ایران در منطقه که موجب بی‌ثباتی خواهد شد افزایش می‌یابند.
چنانکه حسین آریان میگوید، آقای ماتیس که سالها در اطراف ایران با مشکلات نظامی متعددی دست و پنجه نرم کرده، اصولا نظام جمهوری اسلامی را در ایران بزرگترین تهدید آمریکا میداند.
ماتیس ایران رو تهدید اصلی در منطقه خاورمیانه میدونه. حتی مهمتر این تهدید رو سنگینتر از تهدید داعش و یا القاعده میدونه. و به باور او ایران از داعش داره استفاده میکنه برای پیشبرد اهدافش در منطقه.
تا امروز از میان 4 پست اصلی کابینه که وزیر خارجه، وزیر دفاع، وزیر خزانه‌داری و دادستان کل هستند، تنها تکلیف دادستان کل روشن شده که انتخابی خبرساز از میان نزدیکان وفادار به دونالد ترامپ بوده. جف سشنز که به این سمت رسیده با انتقادهای تندی از سوی دموکرات‌ها روبروست و به ضدیت نجات پرستانه با مهاجرین متهم شده است. اما هم میت رامنی و هم جیمز ماتیس گزینه‌های متعارف‌تری به نظر می‌رسند که می‌توانند زمینه آشتی‌کنان بیشتر دونالد ترامپ و جریان اصلی حزب جمهوری‌خواه را فراهم کنند.
کیوان حسینی در گزارشی به مسائل و ابعاد مختلف دیدارهای اخیر دونالد ترامپ با برخی از کسانی می‌پرداخت که گویا قرار هست اعضای کلیدی کابینه او باشند. اما در ادامه از اجلاس مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام اپک در لیما هم بشنویم که تحت شعاع نگرانی‌ها از افزایش احساسات ضد جهانی شدن در آمریکا و اروپا قرار گرفته. نقاطی که بسیاری نسبت به از دست دادن کارها و مشاغل در برابر اقتصادهایی با دستمزد پایین چین نگران هستند. مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام 21 کشور و حدود نیمی از اقتصاد جهان رو در بر میگیره. در این زمینه بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با شاهین فاطمی استاد اقتصاد در پاریس گفتگو کرده و از او پرسیده چه سرنوشتی در انتظار این طرح است.
من گمان میکنم مطالبی که در انتخابات گفته میشه نباید زیاد جدی گرفته بشه، برای اینکه هدف از اون صحبتها انتخاب شدنه و وقتی که فرد انتخاب شد و نشست پشت میز و پرونده ها رو دید، تفاوت چندانی بین سیاست اقتصادی جمهوری خواه و دموکرات وجود نداره، مخصوصا رو مسائل عمده ای مثل روابط اقتصادی با آسیا و اقیانوس آرام، برای اینکه اینها متحدین و طرف معامله دیرینه امریکا هستند. با نزدیک شدن روزی که آقای ترامپ مسئولیت قبول میکنه، من فکر کنم مسائل حل میشه. مشاورینی که اینها دارن پرونده ها رو میخونن و از این جهت نه در رابطه با اتحادیه اروپا و نه در رابطه با کشورهای شرق آسیا، مخصوصا در مورد مسائل اقتصادی، تغییر محسوسی نخواهیم دید در چند ماه آینده.
از آن سو آقای فاطمی، رئیس جمهوری چین شی جین پینگ متعهد شده کشورش که دومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار میره، درهای خودش رو به روی جهان بیشتر خواهد گشود و گزارش شده که طرحی رو هم برای همکاری‌های منطقه‌ای به دست داده که قاره آمریکا رو کنار نهاده. خب اگر قاره آمریکا در طرح چین نباشه، چگونه چین میتونه درهای خودش رو همچنان بازتر کنه؟
خب ببینید، اینها تمام مذاکرات و به اصطلاح مانورهای قبل از تصمیمه و مهمترین طرف تجاری چین امریکاست. صحبت از 600 میلیارد دلار تجارت بین این دو کشور. ولی الان با صحبتهایی که آقای ترامپ کرده، این مدتی میگذره و بعد اینا وقتی سر میز مذاکره بشینن، هر دو طرف، طرف آقای ترامپ موقعی که پرونده های واقعی روابط تجاری امریکا رو با چین و با سایر کشورها ببینه، و طرف چینی ها موقعی که بدونن که از این به بعد سر کارشون با یک بازرگانه، نه با یک استاد دانشگاه مثل آقای اوباما. و از این نظر خیلی سختگیری خواهد کرد آقای ترامپ و اونها هم آفانس‌های خیلی بیشتری به امریکا خواهند داد. روی هم رفته زبان همدیگر رو میفهمند و فکر میکنم الان این مانورهایی که در صحبت‌های افراد از هر دو طرف میشنویم، اینها مقدمات برای همون زمانی که اینا سر میز مذاکره میشینن و سعی خواهند کرد تا اکثر امتیاز را از همدیگه بگیرن.
چه پیشبینی میشه کرد آقای فاطمی با توجه به روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا در خصوص همکاری‌های بازرگانی آمریکا چین به عنوان دو اقتصاد بزرگ جهان؟
ببینید، امریکایی‌ها یک تجربه بسیار بزرگی دارن از تغییر سیاست اقتصادی و برقرار کردن گمرک و به قول خود اقتصاددان‌ها خوب محافظه اقتصادی بودن. یعنی در اواخر سالهای 20 یک دولت جمهوری خواه دیگری این کار رو کرد و نتیجهش این شد که در مرحله اول وضع اقتصاد امریکا بسیار بد شد و بعد به یک بحران جهانی کشیده شد. کشوری که فکر بکنه با محدود کردن واردات میتونه وضع خودشو بهتر بکنه همیشه متضرر میشه، برای اینکه کشورهای دیگه هم عیناً همین کار رو میکنن، در نتیجه تجارت در دنیا متضرر میشه، مقدار تجارت کم میشه و بیکاری پیش میاد. این تجربه رو امریکا به خوبی از اشتباه جمهوری خواها از اواخر سالهای 20 قرن گذشته به دست آورده، و مخصوصا چون آقای ترامپ یک بازرگانه، من گمان نمیکنم در دراز مدت در عمل تغییر محسوسی ایجاد بشه، فقط به این استثناء که احتمالاً امریکا موفق خواهد شد با سختگیری هایی که دولت جدید میکنه امتیازات بیشتری از اروپا و از کشورهای آسیا بگیره.
شاهین فاطمی بود، اقتصاددان در فرانسه. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا با او گفتگو میکرد. باز هم در مورد آمریکا بشنویم. این بار روسیه گفته مشغول رایزنی با تیم دونالد ترامپ درباره رویکرد آتی مشترک دو کشور در سوریه است. همزمان مسکو اعلام کرده هماهنگی با تهران برای حل این بحران هم ادامه خواهد داشت. از آنا رایزکایا میشنویم.
میخائیل باگدانوف، نماینده رئیس جمهور روسیه در خاورمیانه، طی مصاحبه با ریا نوستی اعلام کرد وزارت خارجه روسیه با چهره های با نفوذ در تیم دونالد ترامپ، رئیس جمهور منتخب آمریکا، در ارتباط است. تا تدارکات گام های مشترک مسکو و واشنگتن برای حل بحران سوریه چیده شود. همزمان ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، به خبرنگاران گفت همکاری روسیه، ایران، عراق و سوریه علیه تروریسم موفقیت آمیز بوده و این هماهنگی ها و همکاری های دو جانبه تا نابودی کامل تروریست ها ادامه خواهد داشت. مسکو اخیراً اعلام کرده بود تمام معارضان اسد باید تروریست شناخته و نابود شوند. روسیه بمباران شرق حلب را از سر گرفته و گزارش ها هاکیست تمام بیمارستان ها در این بخش از شهر ویران شده یا فعالیت خود را متوقف کردند. واشنگتن مسئولیت را بر عهده مسکو می نهد، اما روسیه بر رد این اتهامات مدعی است تنها انبارهای سلاح و محلهای تجمع تروریست ها در حلب مورد هدف قرار می گیرد. میخائیل تولسکی، تحلیلگر سیاسی، بر این باور است که کرملین می خواهد پیش از تغییر دولت آمریکا به پیروزی قاطع در حلب دست یابد.
один хочет поднимать Россию с колен, другой хочет делать Америку великой, но оба эти человека хотят.
پوتین مدعی ابرقدرت بودن روسیه است و ترامپ نیز وعده داد عظمت آمریکا را بازگرداند. بیشک رقابت‌های این دو به سوریه نیز کشیده خواهد شد. پوتین از سیاست آتی ترامپ اطمینان ندارد. در حالی که اکثر جمهوری خواهان مخالف اسد و همکاری با روسیه هستند، ممکن است با پیروزی ترامپ رویارویی مسکو و واشنگتن در سوریه تشدید نیز بشود.
دونالد ترامپ هنگام کارزار انتخاباتی خود گفته بود برای مبارزه با حکومت اسلامی حاضر به همکاری با روسیه است و ممکن است به حمایت از معارضان اسد پایان دهد. تاکنون واشنگتن و همپیمانانش همواره تأکید کردند اسد در آینده سوریه جایگاهی ندارد. به گزارش رویترز، از زمان اعلام پیروزی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور منتخب آمریکا، هیچ یک از مسئولین این کشور با شورشیان سوری در تماس نبودند. الکساندر شومیلین، کارشناس مسائل خاورمیانه، میگوید همراهی مسکو و واشنگتن در سوریه مسائل این کشور را حل نخواهد کرد.
Все упирается в позицию администрации Обамы, как всегда, так сказать,
دولت اوباما همواره در تصمیم گیری تعلل و ابتکار عمل را به پوتین واگذار کرد. به نظر میرسد ترامپ معتقد است که مبارزه علیه اسد شکست خورده، اما حتی اگر حمایت‌های آمریکا از شورشیان متوقف شود، کشورهای منطقه حاضر به پذیرش شکست نخواهند بود و آمریکا ناچار می‌شود دوباره در این بحران مداخله کند. آنچه مشخص است، سیاست دولت اوباما در سوریه موفقیت‌آمیز نبود و پیامدهای اشتباهات وی را در آینده بسیار نزدیک خواهیم دید.
ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در پاییز 2015 فراخوان تشکیل ائتلاف گسترده بین المللی برای مبارزه با حکومت اسلامی داده بود، اما در حالی که به ظن کشورهای غربی اپوزیسیون میانه رو و نه حکومت اسلامی همواره هدف اصلی عملیات نظامی روسیه در سوریه بوده، این ائتلاف هیچگاه تشکیل نشد و تنها شریک روسیه در حمایت از بشار اسد ایران است. اما در تابستان گذشته جان کری وزیر خارجه آمریکا طرح همکاری نظامی با روسیه در سوریه را ارائه کرد که این طرح نیز با شکست آتش بس در سپتامبر گذشته عملیاتی نشد. در پی به نتیجه نرسیدن تلاش های دیپلماتیک، واشنگتن نسبت به قطع رایزنی های دو جانبه با مسکو پیرامون سوریه هشدار داد. اما پس از مدتی تماس های وزیران خارجه دو کشور اثر گرفته شد و جمعه جان کری و سرگی لاوروف در حاشیه اجلاس سازمان همکاری های اقتصادی آسیا اقیانوسیه که این روزها در پایتخت پرو در جریان است با یک دیگر دیدار و پیرامون مناقشه سوریه رایزنی کردند. به گفته سخنگوی کرملین، طی دیدار احتمالی باراک اوباما و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آمریکا و روسیه در روز یکشنبه نیز مناقشه سوریه مورد بحث قرار خواهد گرفت. آن رایسکه، رادیو فردا.
بله، در مورد روسیه و سوریه و آمریکا و ایران شنیدید. آخرین گزارش تحلیلی بود که در مجله شامگاهی رادیو فردا شنیدید. در ادامه اما میتونید همراه بشید با رویا کرمی مجد تا 10 دقیقه آینده برنامه صدای دیگر رو بشنوید در مورد سقط جنین غیرقانونی در ایران. ممنونیم از شما که تا این لحظه همراه مجله شامگاهی رادیو فردا بودید و امیدواریم که همچنان بتونید با ما بمونید. شب بر شما خوش هر جایی که هستید.
صدای دیگر،
صدای زنان.
یک بار دیگر آماری در مورد زنان اعلام شد. آمار 350 هزار سقط جنین در سال. با من رویا کریمی مجد همراه باشید تا با هم در این برنامه صدای دیگر نگاهی کنیم به موضوع سقط جنین در ایران. یک سال از تصویب طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده می‌گذرد. طرحی که با تعیین سن مناسب برای ازدواج مردان 20 تا 25 سال و برای زنان 18 تا 22 سال هدف افزایش جمعیت و رشد باروری در ایران را برای خود تعیین کرده بود. طرحی که هنوز از کمایف اجرای آن خبر چندانی منتشر نشده، اما هفته گذشته وزیر بهداشت اعلام کرد که نرخ رشد جمعیت با 0.1% رشد در سال گذشته از 0.3% به 1.4% در سال جاری رسیده است. اما حتی پیش از تصویب این طرح نیز تلاشایی برای افزایش زاد و ولد در ایران انجام شده بود. از جمله فعالیت خانه‌های بهداشت که پیش از آن وسایل پیشگیری از بارداری را رایگان در اختیار خانواده‌ها قرار می‌دادند و آموزش‌های لازم پیشگیری از بارداری و سلامت جنسی را ارائه می‌کردند متوقف شد و حتی خبرهایی در مورد ممنوعیت فروش قرص ضد بارداری و کاندوم در داروخانه‌ها مطرح شد. رها بحرینی، کارشناس بخش ایران سازمان عفو بین‌الملل، در مورد نگاه طرح جامعه جمعیت و تعالی خانواده به موضوع کنترل موالید به رادیو فردا گفته است:
به طور مشخص این طرح‌ها حق برخورداری از سلامت جنسی و باروری زنان رو تهدید می‌کنند. طرح اول بستن لوله‌های رحم زنان رو به منظور پیشگیری دائم از بارداری خلاف قانون اعمال می‌کنه و علاوه بر اون ارائه اطلاعات در مورد روش‌های پیشگیری از بارداری رو ممنوع می‌سازه. این طرح عواقب بسیار نگران کننده میتونه داشته باشه. وقتی ممنوعیت درج شده در اون رو در کنار قطع بودجه برنامه تنظیم خانواده در ایران بررسی بکنید، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران دیگر نه به قرص و خدمات دیگری که برنامه تنظیم خانواده در ایران فراهم میکرد دسترسی خواهند داشت و نه به عمل جراحی بستن لوله، و این یعنی میلیون ها زن و دختر در ایران در وضعیتی غیر انسانی قرار میگیرند که باید بین باروری های ناخواسته مکرر و طاقت فرسا و توسل به عمل سقط جنین غیر قانونی و خطرناکی یکی رو انتخاب بکنن و در هر صورت آسیب فراوانی نسبت به سلامت روانی و جسمیشون رو متحمل بشن.
حالا یک سال پس از تصویب طرح جامعه جمعیت، 120 پزشک متخصص زنان به وزیر بهداشت نامه نوشتند و در مورد وقوع 350 هزار سقط جنین در ایران هشدار دادند. در این نامه اما این پزشکان نه خواستار آغاز دوباره آموزش به زوج‌ها هستند و نه ارائه خدمات پیشگیری از بارداری را ضروری می‌دانند. آنها در نامه خود تنها خواستار برخورد شدیدتر با سقط جنین غیرقانونی در ایران شدند. یک روز بعد از انتشار این نامه، وزارت بهداشت در جوابیه ای آمار 350 هزار سقط جنین را رد کرد و بر صحت آمار سالانه 200 تا 250 هزار مورد آن تاکید کرد. آماری که در سال 93 و به نقل از مدیر کل دفتر سلامت خانواده و جمعیت وزارت بهداشت اعلام شده بود. این اولین بار نیست که مقامات کشوری آمار ارائه شده در مورد مسائل اجتماعی را رد می‌کنند. حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا:
این تصور ممکنه به وجود بیاد که یک، این فرزندان خارج از رابطه مشروع به دنیا آمدن، بنابراین میزان روابط غیر مشروع رو در جامعه آشکار میکنه و این خلاف اون تصویری است که جمهوری اسلامی سعی میکنه از جامعه بده به عنوان یک جامعه اسلامی. چون همونطور که بارها گفتم، اگر معلوم بشه جامعه این مقدار و اون شکلی که حاکمان ادعا میکنن یا مایل هستن اسلامی نیست، اون وقت حاکمیت خودشون هم زیر سوال میره که چرا پس باید اسلامی ها و مردم حکومت کنن. مسئله دومش هم میتونه این باشه که وقتی ما آمار سقط جنین رو در این حد اعلام میکنیم، در واقع نشون میده غیر از مسئله بارداری خارج از رابطه مشروع، موضوع نخواستن فرزند هم در میان، این هم با اون ایده افزایش جنسیت تناسب نداره. هر دو اینا شاید به عنوان نوعی تهدید برای سیاست‌های موجود در کشور قلم داده شه و به همین دلیل آمار شفاف نیست.
به تهران می رویم تا پای سخنان عطیه بنشینیم. زن 30 ساله ای که از دشواری‌های زنان ایرانی در پیشگیری از بارداری می گوید. زید از اینجا شروع کنیم. خانم عطیه، آیا شما از وسایل کنترل بارداری استفاده می کنین؟
بله، به طور خاص فقط از کاندوم. از قرص‌های موجود تو بازار استفاده نمی‌کنم.
لوازم جلوگیری از بارداری رو از کجا تهیه می کنید؟ آیا به راحتی می تونید با مراجعه به داروخانه محلتون اونها رو بخرین؟
بله، در یه شهری مثل تهران بله، شما تو هر داروخانه‌ای برید وسایلی که موجودن مثل انبار کاندوم‌ها، مارک‌های خارجی، ویترینای دارن روی استندای جلوی داروخانه‌ها، تو اینها هر گونه قیمتی که دلتون می‌خواد رو انتخاب کنید. قرص های متفاوتی هستن، اونایی که کارخونه های ایرانی میزنن، چون هم برند های خارجی که در ایران هستن که خب حالا قیمت های اونها گرون تره.
اما خانم عطیه، با توجه به تجربه شخصی خودتون و جامعه زنانی که اطرافتون هستن و با اونها ارتباط دارید، چرا علارغم اینکه دسترسی به لوازم جلوگیری از بارداری به گفته شما در شهرهای بزرگ حداقل چندان سخت نیست، چرا همچنان زنان ایرانی آمار سقط جنین بسیار بالایی دارن؟
من مثلا خودم حاضر نیستم از قرص های جلوگیری از بارداری استفاده کنم، مگر قرص‌های اورژانسی یا برای موقعیت‌های ویژه. دلیلش هم اینه که به هر حال اینا هورمونی هستن و برای بدن در نهایت ضرر دارن. یعنی توی رابطه دو طرفه یک زن مجبور میشه تمام طول ماه قرصی رو بخوره و هورمون‌های بدنش از تعادل خارج کنه. آسیب ببینه مرد قضیه هیچ دخالتی نداشته باشه. من دوستایی داشتم که قرص زده بودن که می‌خوردن به تهوع شدید می‌گرفتن، بالا می‌آوردن، خیلی بی خواب می‌شدن. به خاطر همین فکر می‌کنم تکلیف قرص از این جهت یه کمی مشخص باشه. ولی در مورد استفاده از کاندوم، دوستان دخترم که استفاده نمی کنن و به جلوگیری‌های طبیعی توی رابطه جنسی اعتقاد دارن که معتقدن به کاندوم حساسیت میدن، معتقدن لذتشون رو کم میکنه، ناهنجاری ایجاد میکنه توی رابطه‌شون، یا اینکه سکس های سریعشون که توی موقعیت های از پیش تعیین شده نیست، یعنی یک بار به وجود اومده امکان دسترسی به کاندوم نبودشون، همیشه تو جیب یا کیفشون نداشتن. خیلی مسائل اینجوریه از خانم ها شاینم. اما از یه طرف قضیه هم خیلی از زنها معتقدن که پارتنرشون، یعنی مرد اونارشون حاضر نیست از کاندوم استفاده کنه، که این فکر میکنم خیلی رواجم داره. برای همین فکر میکنم کاندوم این چیزی که باید و شاید توی فرهنگ رابطه جنسی ما به اون اندازه جا نیفتاده. مردم وقتی اولین رابطه هاشون رو با هم دارن از کاندوم استفاده میکنن، من که ترس از بیماری دارن، به محض اینکه خیالشون راحت بشه دیگه استفاده نمیکنن. بعد از اون میگن ما به هم اعتماد داریم.
اما خانم عطیه، چطور هستش که با توجه به اینکه به نظر میرسه که طبق گفته های شما درک زنان ایرانی از بدنشون، از خواستشون در یک رابطه جنسی این آگاهی ها رو به دست آوردن، اما همچنان سقط جنین رو به عنوان یک راه حل انتخاب میکنن، آیا دسترسی به سقط جنین در ایران اینقدر آسونه؟
ولی اینکه چرا انتخابش میکنن من نمیتونم بگم، ولی اینکه دسترسیش آسونه به نظرم باید بگیم یه چیز بینابین. دسترسی بهش آسون نیست اما سخت هم نیست. ما یک عالمه از کلینیک های زنان رو داریم که پزشک درش هست و امکانات داره، هزینه های بالاییه، اونها انجام میدن، ولی بسیاری از زنانی که سخت جنین میکنن، مخصوصا اونهایی که توی ازدواج هستن، مخفیانه از شوهرشون این کار میکنن، اونها دیگه نمیتونن از این امکان استفاده کنن چون کلینیک با شوهر اینها تماس میگیره. برای در حقیقت اونهایی که ازدواج کردن موقع سخت جنین مشکلات بیشتری از اونهایی دارن که ازدواج نکردن. بعد باقی جاهایی که وجود داره، مثلا من میدونم از قدیم الایام آدم ها میرفتن آمپول هایی رو میخریدن میدادن که اینا به شدت خطرناکه. هنوز هم کسایی که خیلی نخوان پول دادن برای جنین زیر دو ماهشون از همون استفاده میکنن که آسیب های شخصی خودشو داره. تقریبا همه زنای ایرانی هم این روش ها رو بلدن، نمیدونن باید در از کجا آمپول بخرن. یه پروسس فوق العاده وحشتناکه. من برای یکی از دوستانم نقد این آمپول رو زد، دچار مشکل شد، بعد من تماس گرفتم، رفتم خونش و ازش پرستاری کردم و به چشمم دیدم چه پروسه اصلا هول آوریه، از خونریزی گرفته تا دردهای وحشتناکی که میکشید. ولی خب به هر حال آدم ها با یکی دو رابطه میتونن به اینها برسن، جاهای غیر قانونی و آلوده و ناهنجار هم که تا دلتون بخواد. و تقریبا هر دختر 16 17 ساله به بالای با یکی دو حلقه میتونه یکی از اینها رو پیدا بکنه. اینکه در پروسه چه اتفاق میفته، تبعاتش چیه، به نظر من
مسئله‌ای که باید بهش پرداخته بشه.
عطیه پاسخ یکی از پرسش‌ها را به جامعه شناسان واگذار کرد. از حسین قاضیان می‌پرسم چگونه است که به گفته عطیه گروه‌های از زنان ایرانی علی‌رغم آگاهی از شیوه‌های پیشگیری از بارداری و دسترسی به امکانات به دلایل مختلف از جمله لذت‌جویی و یا برابری در رابطه جنسی از استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری سرباز می‌زنند؟
اینجا دو تا مسئله مطرحه. یکی مسئله ریسک‌های آینده و سودهای حاضر، به این مفهوم که شما اگر در نظر بگید که ما در دوره کلاسیک سکس می‌کنیم، یعنی سکس تجسمی، و در این دوره لذت جنسی چیزی جدای از مسئله باروری. در گذشته می‌دونید که سکس با موضوع باروری ارتباط داشته، یعنی آدم‌ها سکس داشتن، با هم رابطه جنسی داشتن برای تولید مثل. اما امروزه برای لذت خیلی اوقات این کار میکنن و این لذت گاهی اوقات برنامه‌ریزی نشده است، به علاوه مایلن که بیشترین حد لذت رو هم ببرن. خب همه اینا مستلزم اینه که از اون شیوه های پیشگیرانه که لذت رو کاهش میده کم بکنن، اون نوع از تدابیر اضطراب آوری رو که در حال حاضر لذتشون رو از بین میبره کم کنن، چون این لذت ها حاضرن اما اون ریسک ها، یعنی ریسک مربوط به بچه دار شدن مربوط به آینده است و نوع احتماله. توی چنین منطقی به نظر میاد که اون لذت حاضر در میزان ریسک آینده غلبه میکنه و آدم ها تنیدن به موقعیتی که بعد ها ممکنه قابل بیرششون کنه.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم، اما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، نظراتتون رو در مورد رواج سخت جنین در ایران با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 00420221122112. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادمان.